سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم داریم. آغاز میکنیم با خبرها. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از زمان جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV دریافت کردند. در بیانیه‌ای که به روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، به نقل از آقای بلینکن آمده است که این رقم بیش از 51% تمامی ویزاهای SIV صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد. برنامه صدور ویزای خاص مهاجرت در سال 2009 آغاز شد. این ویزا برای شهروندان افغان که در طول 20 سال گذشته از نیروهای امریکا و تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در افغانستان حمایت کردند صادر می شود. حکومت طالبان روز سه‌شنبه در کابل جلسه را در مورد شماری از تعهدات سومین نشست دوحه برگزار کرد. یک منبع حکومت طالبان که خواست نامش افشا نشود دیروز به رادیو آزادی گفت که این نشست تکنیکی بود و روی عملی شدن تعهدات سپرده شده به آنها تمرکز داشت. به گفته این منبع در سومین نشست دوحه که در پایان ماه جون 2024 برگزار شد، وعده های در مورد کمک با حکومت طالبان در بخش های اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر داده شده بود. در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی شرکت داشتند. جنرال آسم منیر لویدرسیز اردوی پاکستان میگوید که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم و مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان است. با گزارش رسانه‌های پاکستان، آسم منیر در دیدار با رهبران احزاب مختلف سیاسی در پشاور گفت که حکومت طالبان میتواند این مشکل را حل کند. او مدعی شده که تروریسم از خاک افغانستان وارد پاکستان شده. اسلام آباد همواره طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان TTP متهم می کند، اما طالبان همواره این اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان نباید افغانها را به خاطر مشکلات داخلی خود مقصر بداند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آتش‌بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه می‌جنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافق آتش‌بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است. و ارمنستان ایالات متحده توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در جریان امضای این توافقنامه با همتای ارمنستانیش آرارات میزورام در واشنگتن گفت که کشورش به حمایت از ارمنستان در زمینه‌های امنیتی و دفاعی ادامه خواهد داد و در جهت استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان با آن کشور کار مشترک خواهد کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما پیش از آن چند گزارش. آغاز میکنیم با اینکه اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 38% کاهش یافته. سال گذشته بیش از 339 هزار پناهجو به شکل غیر قانونی یا قاچاق به اروپا رفتند که بیشتر آنها افغان، سوریایی و اتباع کشورهای آفریقایی خوانده شدند. آرش همایون گزارش میدهد.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که اتباعیان به دلیل شرایط بد سیاسی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شوند. نوید افضلی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارش را از دست داده مجبور به مهاجرت شده، به رادیو آزادی گفت:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات فتنه طالبان مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان. ما اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم، تحصیل کنیم، و اینجا هم بیکاری است.
بان که معلوم نیست که در سال 2024 میلادی به چه تعداد افغانها به طور غیر قانونی افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله اروپا رفتن، اما اتحادیه سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس میگوید که در سال گذشته تعداد پناهجویان غیر قانونی به این اتحادیه 38% کاهش را نشان میدهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره سرحدات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد که در سال 2024 میلادی بیش از 239,000 پناهجو به طور غیر قانونی به کشورهای عضو این اتحادیه آمدند. بر اساس این اداره از سال 2021 میلادی یا در سه سال اخیر این اولین بار است که تعداد افرادی که از طریق مسیرهای قاچاقی به اروپا می روند کاهش چشمگیر داشته و پناهجویانی که به طور غیر قانونی خود را به اروپا رسانیدند شامل اتباع چند کشور آفریقایی، افغانستان، سوریه و مصر هستند. اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل مبارزه کشورهای عضو این اتحادیه با قاچاقچیان انسان، تعداد مهاجران غیرقانونی کاهش یافته. کشورهای عضو و شریک از جمله ترکیه، یونان و بلغاریا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی نقش داشتند. اما به گفته این اداره در سال گذشته تعداد مهاجران که از طریق روسیه و بلاروس وارد اروپا شدند 192% افزایش داشته است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، از سال 2020 میلادی تا اکنون حدود 8 میلیون تن از افغانستان مهاجرت کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه ایران و پاکستان رفتند. تعداد از این افغان ها نیز به طور غیر قانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیدند. گلولی پسرلی، یک فعال مهاجران مستقر در بریتانیا، با اشاره به دلایل فرار جوانان از افغانستان میگوید:
این بدبختی از گذشته ادامه دارد، اما حالا بیشتر شده است. ما حکومت مستقل نداریم، یا حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمی‌شناسد. جوانان آینده خود را آنجا نمی‌بینند، مخصوصا خواهران ما اگر بخواهند درس بخوانند. ای کاش در کشور ما امنیت، صلح و سیستم می بود که مردم از راه‌های غیر قانونی مجبور به مهاجرت نمی‌شدند.
در حالی که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجران غیر قانونی را تشدید بخشیده، از سوی دیگر در برخی از کشورهای این اتحادیه جلوگیری از ورود پناهجویان به شعارهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده. احزاب راستگرای ضد مهاجرت در فرانسه به قدرت رسیدند و اکنون در جرمنی که در ماه آینده انتخابات دایر می شود، جلوگیری از ورود پناهجویان یکی از وعده های اصلی نامزدان محسوب می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
منابع محلی در ولایت پنجشیر گفتند که طالبان قیود تازه شبگردی در این ولایت وضع کردند. به گفته آنان پس ساعت 8 شب هیچ کس حق ندارد از خانه بیرون شود. این اقدام عکس العمل های را برانگیخته. در این گزارش با شماری از باشندگان محلی هم صحبت شده.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه، برای فامیل مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
این جوان 29 ساله که به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش را فاش نمی کند، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است. او میگوید قیود شبگردی طالبان زندگی را در این ولایت سخت تر کرده.
در خود روستاها که نیروهای امارت اسلامی هستند، اونجا اونا ممانعت میکنند. در استای بازرسی از ما پرسان میشه که شما دانا وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین.
او ادامه میدهد:
قبلا چونی نبوده، اما ساعت یک بجه شب در زمان جمهوریت مراحتی میرفتیم. حتی نیروهایی که قبلا مکلف بودند در استای بازرسی، در ولایت، در جاهای دیگه، از مردمشان پذیرایی میکردند و تلاش میکردند که خیرشان برای مردم برسند.
یک جوان 26 ساله دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نامش را نمی گیرد می گوید طالبان زندگی را بر مردم تنگ کردند.
بهتر است که در خانه ما زندان باشیم، ما را ببرد یک زندان دیگه بندازن. هیچ حال از بالای ما. واقعا ما نگران هستیم. از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن نمیتونیم. بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
به گفته برخی از ساکنان ولایت پنجشیر، قیود شبگردی از 8 روز پیش در این ولایت به اجرا گذاشته شده. پیش از این قیود شبگردی با این شیوه اعمال نمیشد. قبلا به گونه بود که سختگیری ها در ناوقت‌های شب جریان پیدا میکرد، اما حالا از ساعت 8 شب شروع میشود. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد دلیل وضع قیود شبگردی در این ولایت داشته باشیم، اما او تا تهیه گزارش در دسترس نبود. شمس الدین حامد، فعال اجتماعی، به این باور است که دلیل این محدودیت ها ترس طالبان از تهدیدات امنیتی است.
دلیل عمده تهدیدات و قیودات و دشواری ها و شرایط سختی را که طالبان ایجاد کردن ناشی از ترسشان، ناشی از حراسشان است. اخیراً در دو سه هفته اخیر تعداد بیشماری از مردم را هم در پنجشیر و هم در کابل، به خصوص پنجشیری ها را دستگیر کردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در افغانستان، پنجشیر همچنان مرکز مقاومت علیه آنان بود. بعد از حملات سنگین، طالبان در 6 سپتامبر 2021 مرکز ولایت پنجشیر را تصرف کردند و پرچم سفید خود را در آنجا برافراشتند. گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که جنگجویانش همچنان در بخشای از پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می دهند. اما طالبان این اظهارات را رد کردند. این جبهه هر از گاه مسئولیت حملاتی را بر اعضای طالبان در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل به عهده می گیرد و ادعا می کند که به طالبان تلفات وارد کرده. اما طالبان اغلب به این ادعاها پاسخ نمی دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد چند تحول مهم جهان، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیل در نوار غزه می جنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته می شود. بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافقنامه آتش بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است، اما او خوشبین است که این آتش بس ادامه خواهد یافت. زمانی که بلینکن صحبت می کرد، گروهی از معترضان در واکنش به سخنان او با تکرار صدایشان را بلند و سخنرانی او را مختل کردند. به گفته مقامات قطر، آتش بس حماس و اسرائیل در 3 مرحله پلان شده. در نخستین گام این آتش بس 42 روزه است که در جریان آن 33 گروگان اسرائیلی آزاد خواهند شد. در یک تحول دیگر، رهبران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو توافق کردند که تا یک مأموریت نظارت بحری را در بحیره بالتیک راه اندازی کنند. این اقدام در پی چندین حادثه جدی که به زیربناهای مهم تحت البحری آسیب رساند اتخاذ شده. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
رهبران 8 کشور بحیره بالتیک و مارک راتس، سرمنشی اتحاد نظامی ناتو، روز سه‌شنبه پس از یک نشست در شهر هلسینکی پایتخت فنلند، با اعلام ماموریت نظارت بحری در بحیره بالتیک در یک اعلامیه مشترک گفتند که مبارزه با تخریب کیبل‌ها و پایپلاین‌های تحت البحری نشان دهنده یک مشکل جهانی است. در این نشست سران کشورهای فنلند، استونیا، دنمارک، جرمنی، لاتوی، لیتوانیا، پولند، سویدن و همچنین مارک روته، سرمنشی و سایر مقامات پیمان ناتو شرکت داشتند. در اعلامیه گفته شده که روسیه با استفاده از ناوگان بحری به اصطلاح سایه تهدید خاص را برای امنیت بحری و محیط زیست در بحیره بالتیک و در سطح جهان ایجاد می کند. این حرکت قابل سرزنش زیربناهای تحت البحری را تهدید کرده، خطرات مرتبط به افراز مهمات کیمیاوی را در بحر افزایش داده و به طور قابل توجه از تمویل تجاوز غیر موجه روسیه بر اوکراین حمایت می‌کند. پیمان ناتو در اواخر ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که به دنبال خرابکاری مشکوک کیبل بین فنلاند و استونیا حضور خود را در آن منطقه افزایش خواهد داد. از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی، چندین کیبل مخابراتی و کیبل‌های برق تحت البحری در بحیره بالتیک آسیب دیده است. کارشناسان و سیاستمداران کشتی‌های ناوگان سایه روسیه را به حیث تانکرهای کهنه نفت مقصر دانستند. کرملین هر گونه دخالت در این رویدادها را رد می‌کند. مارک روته سرمنشی اتحاد نظامی ناتو روز دوشنبه به اعضای پارلمان اروپا گفت که همچو اقدامات خصمانه به پاسخ نخواهد ماند، او وعده کرد که حضور نظامی ناتو در منطقه تقویت خواهد شد. نخستین حادثه بزرگ خرابکاری زیربناهای تحت البحری در ماه سپتامبر 2022 میلادی با سلسله از انفجارات در زیر آب پایپلاین نورد استریم را تخریب کرد. این پایپلاین برای انتقال گاز روسیه به اروپا ساخته شده بود. علت این انفجارات تا هنوز مشخص نشده. در اکتبر سال 2023 میلادی یک پایپلاین گاز تحت البحری بین فنلاند و استونیا پس از آن که توسط لنگر یک کشتی باربری چینایی آسیب دید بسته شد. فقط چند هفته بعد از قطع دو کیبل مخابراتی در آبهای سویدن در 17 و 18 نوامبر سال گذشته، آخرین حادثه در 25 دسامبر با تخریب کیبل برق استیلینگ 2 و 4 کیبل مخابراتی که فنلاند و استونیا را با هم وصل می‌کند رخ داد. در مورد حادثه 25 دسامبر، سوئزن بر کشتی تانکر نفتی ایگل اکس تحت بیرق جزیره کوک وارد می شود. باوربران است که این کشتی بخش از ناوگان سایه روسی است. تحقیق کنندگان گمان می کنند که این کیبل ها زمانی که تانکر نفتی ایگل اکس لنگر خود را بالای آنها کشید تخریب شده است. پلیس فنلاند کشتی تانکر نفتی ایگل اکس را به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی ضبط کرده و مقامات فنلاند در هفته گذشته آن را از کشتیرانی منع و 8 عمله آن را تا زمان تحقیق از ترک فنلاند منع کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی شما این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود. 4 جنوری که گذشت برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراعیان زندگی نابینایان را روشن ساخته است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت. چند نکته در مورد قصه نویسی. داستانی با عنوان 2 روز مانده به سال نو، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت حسینی. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. چند ربایی از شاعر جوان احمد هنایش به صدای خودش. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جنوری برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را روشن ساخته است. اما شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی به خط بریل است. اما آنانی که از این امکانات بهره‌مند شدند می‌گویند که در زندگیشان تغییرات مثبت زیادی ایجاد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد تحسین.
همزمان با 4 جنوری روز جهانی خط بریل، شماری از افراد نابینا و کمبینا در افغانستان میگویند که با موانع مختلف در زمینه‌های آموزش، اشتغال، دسترسی به تکنولوژی و مشارکت اجتماعی روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای تعداد از آنان حتی زمینه یادگیری خط بریل میسر نیست. فریبا سلطانی بانویی که دچار اختلال بینایی است از ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که آنها نیازمند مواد آموزشی هستند.
نابیناهایی که در ولایت زندگی کمبود وسایل درسی دارن به شمول کتاب کوشش میکنن که برشان فراهم کنن، سرم شاگردای خودشون مینویسن یا استادشون مینویسن در خط بریل. وقتی که کتاب بریل در اونجا کم است، بعضی وسایلایی که در کابل است به شاگردایی که در ولایت درس میخوانن نابیناها اونا اصلا نمیشناسن.
فریبا میگوید که در کنار این همه مشکلات با محروم شدن از ادامه آموزش خیلی ناامید شده است.
در تاب بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر برای یک دختر مشکل است که از حق درس خواندن خود محروم شود، مخصوصا در دخترای نابینا که فقط دلخوشیشان درس خواندن و پیشرفتشان است.
به اساس گزارش های لیسه مسلکی نابینایان و انستیتوت نابینایان در کابل که در راستای آموزش و توانمندسازی افراد نابینا و کمبینا میپردازند، در سالهای اخیر با مشکلات چون کمبود امکانات آموزشی و حمایت مالی مواجه بودند. کمبود شدید کتاب های با خط بریل و مواد درسی مناسب از مشکلات دانش آموز این مراکز خوانده شده است. اما افراد دچار اختلال بینایی که موفق شدند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند و خط بریل را یاد بگیرند، از تغییرات مثبت در زندگیشان راضی هستند. همایون عزیزی، آموزگار در لیسه مسلکی نابینایان در شهر کابل که دارای معلولیت بینایی است، به رادیو آزادی گفت که با استفاده از خط بریل شعر می‌نویسد و کتاب می‌خواند.
خط بریل خطی که از 6 نقطه تشکیل شده، ما با وسیله لمس آنچه که در اختیار ما قرار می گرفت، مثلا کتابای مکتب و مضامینی که در مکتب تدریس می گردید، ما او را به خط بریل تبدیل می کردیم و با وسیله لمس می خواندیم. تغییرات خیلی مثبتی در زندگی ما با آموختن خط بریل رونما گردید. یعنی می تانیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، بخوانیم و بیاموزیم.
معصومه، باشنده شهر کابل، استاد در لیسه مسلکی نابینایان که از مشکل کمبینایی رنج میبرد، به رادیو آزادی گفت که در سن 8 سالگی توانست خط بریل را یاد بگیرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما کتاب ها، مجله، اخبار، هر چیز خوانده میتونیم و هر چیز خود را خوانده میتونیم. خودم خوش هستم که استاد هستم، 30 و چند دوره من شاگردای خود فارغ بودم، همیشه خودم استاد خط بریل بودم برای شاگردای، تماما خط بریل و من به شاگردای یاد میدادم.
اسوی هم سید محمد یزدان پرست یعقوبی، عضو شبکه دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ، روز شنبه 4 جنوری به رادیو آزادی گفت که دانش آموزان با چالش‌های بسیاری در این ولایت دست و پنجه نرم می‌کنند.
نابینایان با چالش‌های عدم شمولیت در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه به دلیل عدم حضور اساتید که با خط بریل آشنا باشند، نبود فرصت کافی آموزشی در مکاتب به دلیل عدم آشنایی آموزگاران مکاتب با خط بریل و کمبود کتاب و قرطاسیه در این بخش مواجه هستند. شهروندان دارای معلولیت که 13.9% جمعیت افغانستان شکل میتن، گاهی نبود فرصتهای آموزشی و شغلی بیشتر این قشر را رنج میتن.
سازمان ملل متحد هدف روز جهانی خط بریل را افزایش آگاهی عمومی در مورد ارزش این خط به عنوان وسیله ارتباطی برای افراد دچار اختلال بینایی خوانده است. این سازمان در سال 2018 به یاد تولد لویی بریل، متولد فرانسه، طراح سیستم نوشتاری خط بریل که در دوران کودکی پس از یک تصادف بیناییش را از دست داد، نامگذاری کرد. او در سال 1829 خط بریل را ابداع کرده بود. خط بریل نمایش لمسی نمادهای عددی و الفبایی است که در آن 6 نقطه نشان دهنده حروف و اعداد هستند. نمادهای ریاضی، موسیقی و علمی نیز دارد. قابل یادآوری است که پیش از این کمیته سویدن یکی از نهادهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می کرد. اما این کمیته چند پیش پس از فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند که در کنار سایر افغان‌ها نیازمندی‌های افراد نابینا و کمبینا را شدت بخشیده است. عبدالولی حقانی معاون وزارت صحت عامه طالبان نزدیک به 3 ماه قبل در مراسم به مناسبت روز جهانی بینایی در کابل گفته بود که حدود 25,000 نفر در افغانستان سالانه بینایی خود را از دست می‌دهند. او افزوده بود که 80% از این موارد قابل پیشگیری هستند، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی‌شوند. معاون وزارت صحت عامه طالبان افزوده بود که بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25,000 نفر یک چشم خود را از دست می‌دهند. به گفته او تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته خورشیدی در وبسایت این اداره آمده که برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2,000 شاگرد نابینا و ناشنوا به شمول دختران سرگرم آموزش هستند، در حالی که دختران بالاتر از صنف ششم مثل دیگر دختران افغان در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
در گزارشی شنیدید که شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی به خط بریل است. 4 جنوری که گذشت برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراعیان زندگی نابینایان را روشن ساخته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اهل ادب و فرهنگ نیک می‌دانند که نگارش در مورد هر ژانر ادبی، چه در شعر، داستان و قصه و همه بخش‌ها، چالش‌ها و گذر از خم و پیچ‌ها را دارد و در عدم طی این مراحل اثری مورد پذیرش به میان نمی‌آید. امروز استاد فرهاد جاوید نکته‌هایی در قصه نویسی را که به باور ایشان رعایت آنها الزامی است در مختصری نوشتند که ما هم در مجله ادبی آزادی نشر آن را مفید یافتیم. مطلب نکته‌هایی درباره قصه نویسی استاد فرهاد با دو بیت خداوندگار بلخ حضرت مولانا چنین آغاز می شود: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. قصه گویی و قصه نویسی اثرگذارترین گونه ادبی برای انتقال مفاهیم است. قصه از روزگار پار و پرار تا اکنون تأثیر شگرفی بر ذهن آدم‌ها داشته است. گاه پیام یک قصه کوتاه کارآمدترین ابزار نسبت به یک سخنرانی یا کتاب پرحجم اجتماعی بوده است. قصه های خوب معمولاً از متن زندگی بیرون شدن در کوری دریافت ها و پنداشت های آدمی پخته و سپس به زبان روایت ارائه شدن. اما یادمان باشد که برای نوشتن و گفتن یک قصه تأثیرگذار نیاز به زبان درست و جذاب است. جاوید فرهاد ادامه می دهند: زبان درست و جذاب زبانی است که از رهگذر دستوری هنجارمند باشد و در کنار آن جنبه های ظریف هنری در نوشتن آن مد نظر گرفته شود. گاه در برخی از قصه ها زبان از چشمنداز دستوری هنجارمند است، اما به جنبه ظرافت هنری آن توجه نشده، و گاهی هم در برخی از قصه ها اگر جنبه هنری آن در نظر گرفته شده، ارزش دستوری آن فراموش شده است. می خواهیم بگوییم که در قصه خوب و اثرگذار هر دو جنبه دستوری و هنری بودن آن باید برابر باشد. زبان افسانه و بازگویی قصه های شفاهی ویژگی های خود را دارد و گاه پیرو هنجارهای دستوری در زبان نوشتار نیست، چون محتوای این گونه افسانه ها و قصه ها هوا و فضای عامیانه و عمومی دارد و شیرینیشان در همان بازتاب جنبه های شفاهی آنها در زبان است. نکته دیگر در پردازش و نگارش قصه، بازگویی عرف، عادتها، رسم و رواجها و بازتاب فضاسازی های طبیعی و گاه ساختگی برای ایجاد جذابیت رویدادهای اتفاق افتاده در درون قصه است. قصه بر محور یک پیام معین میچرخد و عناصر جزئی و فرعی دیگر پیرامون آن حرکت می کند تا پیام را به گونه‌ای کامل و جذاب برای خواننده یا شنونده بیان کنند. برخی از مخاطبان نقطه محور را که بازگو کننده پیام اصلی است می گذارند و بر عناصر فرعی در قصه اتکا می کنند، یا برخورد باور مدارانه و عقیدتی با قصه در آنون شکل می گیرد و بر اجزا می چسبند و هر جزئی را بیشتر از کل در قصه مد نظر می داشته باشند. مثلا می گویند نویسنده از زبان مردم در قصه نوشته است که تعویض ابزاری برای دفع بلای مردم دهکده پنداشته می شود و این باستاب خرافه پرستی و تشویق مردم به آن است، در حالی که نویسنده با تعویض و سحر سر و کار ندارد و آنچه را روایت می کند مورد تاییدش نیست، بل عرف جاری در همان مکان و زمان را در قصه نشان می دهد. در قصه شیخ و رقاصه که تازه نوشتم، دوست فریختهی یاداوری کرده که شما نوشتهید که رقاصه دعا کرد و از اثر دعای او باران شد و مردم آن سرزمین از بلای خشکسالی نجات یافتند، در حالی که دعا یک تصور است و خداوند بزرگ هیچ مقدری را با دعا تغییر نمی دهد. جستار چیستی، حقیقت یا حقیقت بودن دعا را می گذاریم به بعد، چون از بحث اصلی دور می شویم. جاوید فرهاد ادامه می دهند: من می خواهم بگویم که قصه ظرفی برای رساندن پیام است، اما پیامی که می تواند جذاب و هنری باشد. شاید آنچه را در مورد اجابت دعای رقاصه در آن قصه نوشتم کل پیام نباشد، زیرا جان پیام در قصه پرهیز از داوری های شتاب زده و جلوگیری از وزن کردن میزان خوبی ها و بدی های دیگران در یک خودپنداری توهم زده در ترازوی قضاوت های فردی ما هست، چون گاهی محاسبه های ما در مورد ارزش ها و بی ارزشی ها می تواند سخت نادرست باشد. با این توجیه می بینیم که پیام چیز دیگری است و بازگویی مسئله دعا و اجابت آن از سوی خداوند و سپس بارش باران می تواند نشانه هایی باشد برای تقویه روح کلی قصه یا همان پیامی که من هدفم را از نوشتن آن آشکار کردم. از سوی دیگر وقتی شما مثنوی را بخوانید، قصه های منظوم مولانا مانند پیل در تاریکی، کنیزک و پادشاه، پیر چنگی، قصه سنگتراش و چه چه بازگویی نشانه ها در قالب تمثیلن که برای ذهن نشینی و رسانیش مفهوم اصلی قصه یا پیام زنجیره های پیوندهنده را ایجاد می کنن تا خواننده با پیگیری آنها به مفهوم اصلی قصه برسد. زبان در قصه های مثنوی گیرا و اثرگذار است، زیرا مولانا با چاشنی گرفتن از مصطلح های رایج و بهره‌گیری از تمثیل فرعی بر اصل، قصه را چنان شیرین می سازد که ناگزیر می شوید تا آن زنجیره ارتباطی را پیگیری و قصه را تا آخر بخوانی. بر بنیاد این پنداشت می خواهم بگویم که روایت های بیان شده در قصه ها می توانند اسطوره‌ای، افسانه‌ای، ماورای واقعیت، عین واقعیت، شبه واقعیت، چیزی میان واقعیت و تخیل و غیره موارد باشند. اما مهم درک محتوای پیام مشخص در قصه است که باید جذاب، اثرگذار و دگرگون کننده برای مخاطب باشد. با سپاس از استاد جاوید فرهاد که این نوشته مفید را به ما لطف کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
چند نکته در مورد قصه نویسی را تقدیمتان نمودیم. در این هفته دوست دیرین داستان نویس با نام نعمت حسینی داستان کوتاهی لطف نمودن با عنوان دو روز مانده و سال نو. این داستان روایت از دورانی است که افغانستان در بهبوهه ناآرامی ها همه روز شاهد انفجار راکت های کور بود و روزی ده ها تن را به کام مرگ می برد. نویسنده داستان جناب نعمت حسینی که در آن زمان شاهد این گونه صحنه ها به ویژه در شهر کابل بود، در این داستان کوتاه تأثیرات خود در قالب داستان را برای ما ابراز می کند. داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
هنوز هوا درست روشن نشده بود. هوا گاو و میش بود و نیمه تاریک. برفی که از سر شب به باریدن شروع کرده بود دم نگرفته بود. دخترک در وسط قطار دور و دراز بالای دو پا چخت نشسته و خود را بین پاهای پدر کلانش جا داده بود. دخترک از شدت خنک می لرزید، پدر کلان نیز می لرزید. همه کسانی که در آن قطار دور و دراز استاده بودند و یا نشسته می لرزیدند. همه از خنک می لرزیدند. از هوای خنک و باد سردی که برف را به سر و صورتشان پف می نمود. دخترک با پدر کلانش ساعتها می شد شاید از دل شب آنجا آمده بود و در وسط آن قطار دور و دراز جا گرفته بودند. تعداد پیش از آنها آمده بودند و شمار هم بعد از آنها. حالا قطار خیلی دراز شده بود، دراز به اندازه دردها و غمهایشان تا آخر جاده. دخترک بالا پوش خود را به سرش کش نموده بود تا از شدت خنک و بارش برف به سرش کم کند. آن بالا پوش نبود، در حقیقت کرتی پدرش بود که پوشیده بود. دخترک هر لحظه دستانش را پیش دهانش می برد و نوک سر انگشتان را با کف دهانش گرم می نمود. پدر کلان چند بار خواست با پتویش دخترک را هم بپوشاند، اما پتو زیاد کلان نبود، از سر دخترک پایین خطا می خورد. دخترک رویش را به عقب برگرداند و به پدر کلانش که در عقبش چسبیده بود گفت: بابا جان، خنک می خورم. پدر کلان دستان استخوانی و سرد و لرزانش را به شانه های دخترک گذاشت، او را بیشتر به سینه‌اش چسباند و گفت: حال بخیر توزیع شروع می شود، کم مانده، باز بخیر می رویم خانه. پدر کلان به خاطر که ذهن دخترک را مشغول بسازد پرسید: راستی نگفتی که پدرت در خط چی نوشته کرده؟ دخترک با صدای لرزان و خنک خورده گفت: آقایم سلام نوشته کرده و بعد از سلام نوشته که 3 ماه است که معاش ما را ندادند. همین که معاش ما را دادند، به زودی به دست کسی که به کابل بیاید برای تان پیسه روان می کنم. دخترک وقت گپ می زد از شدت خنک دندانهایش به هم می خوردند و جرق جرق به هم خوردن دندانهایش شنیده می شد. خدا خیرشان ندهد، هم اولادهای مردم را جبری سربازی روان می کنند و هم معاششان را نمی دهند. این را پدر کلان گفت و دهانش را نزدیک گوش دخترک برد و گفت: بچیم، رویت را طرفم دور بده، باز گپ بزن، گوشهایم درست نمی شنود. این بار دخترک رویش را به عقب دور داده با همان صدای لرزان خنک خورده گفت: آقایم نوشته کرده که اینجا نزدیک سرحد است، زیاد سربازها از قطم می گریزند و می روند ایران. من از خاطر شما نارام هستم، نمی گریزم، اما نمی دانم 2 سال دیگر چه طور تیر خواهد شد. دخترک که گپ می زد از صدایش بوی درد و ناله بیرون می زد. پدر کلان بار دیگر نفرین فرستاد و از دخترک پرسید: راستی بچیم، دیروز چرا مادرت گریان می کرد؟ اولادها آزارش داده بودند؟ دخترک با همان صدای غمبار و لرزان گفت: نه بابا جان، مادرم دیروز رفته بود مغازه آرت، پشت مواد کوپونی، زیاد بیروبار بوده در مغازه. چند وقت است که آرد و روغن بسیار کم می آید به مغازه کوپون. سپاهی انقلاب پیره‌دار مغازه به مادرم گفته بود که بیا چند دقیقه در غرفه پیره‌داری ما، باز من برایت نوبت می گیرم. بابا کلان که از شنیدن این خبر دستان و عینکای زانویش بلرزه افتاده بود، به اراده و آهسته گفت: پدر لعنت. و بعد اضافه نمود: باز مادرت چی گفته برایش؟ مادرم برایش گفته: برو مردارخور بی غیرت و بی ناموس. و بعد سپاهی انقلاب با گلک کمربندی که در دستش بوده به فرق مادرم زده و فرق مادرم برابر 1 مال تپوندیده است. مادرم تا صبح خواب نکرد و سردرد بود. دخترک که بغض راه گلویش را گرفته بود، رویش را طرف پدر کلانش درست دور داده پرسید: بابا جان، چرا در این وقتها آرد و روغن در مغازه های کوپون و تیل در تانک ها کم است؟ پدر کلان که از این سوال مثل دخترک بغض راه گلویش را چنگ انداخت، با جواب گفت: بچیم، راه بند است، راه سالنگ بند است، راه حیرتان بند است. چرا را بند است؟ راه را مخالفین مصالح دولت بند می کنند. مخالفین چی؟ اشرار بند می کنند. راه را بند می کنند، راه کاروان دولت را که مواد کوپونی و تیل را می آورند بند می کنند. مواد کوپونی و تیل را به خود دور می دهند و موترهای خالی را کابل روان می کنند. نیم مواد را خودشان می گیرند و نیم دیگرش را در دکانهای مزار شریف سیاه می فروشند و مامور دولت و غریب بیچاره را در کابل در بدر و خاک بسر می کنند. خدا خودشان را در بدر و خاک بسر کند. ربع از ساعت گذشته بود که توزیع تیل شروع شده بود و دخترک بلست بلست در حالی که گیلنش به دستش بود به سوی تانک تیل پیش می رفت و پدر کلان از پشت او. هنوز چند متر به تانک تیل نرسیده بود که صدای شیوه گوش خراش بلند شد. راکتی که از آن سوی کوه آمده بود درست در چند متری تانک تیل به زمین خورد و تا دورها همه کسانی را که منتظر تیل بودند چون دانه های برف به هوا پاشان نمود. توته های بدن دخترک و پدر کلان که آن سوی تانک تیل پاشان شده بودند دیگر احساس سردی نمی کردند و غم گرم نمودن خانهشان را برای سال نو نداشتند.
داستانی بود با عنوان دو روز مانده به سال نو نوشته نعمت حسینی. امروز هم چون برنامه های گذشته سه جالب آموزنده از رسانه ها برگزیده ایم. اولی اهمیت فکر از صفحه متن‌های زیبا، دومی زبان مصنوعی از صفحه سید پشتون و سومی دقت به شعله بخاری از صفحه سخنان ارزشمند. نخست اهمیت فکر. مردی بود که زندگیش را با فروش پوکانه های هوایی می گذران. او پوکانه های رنگارنگی داشت. سرخ، زرد، آبی، سبز و چند دیگر. هر وقت که کاروبارش بی رونق یعنی ضعیف می شد، پوکانه های هوایی را به هوا رها می کرد. و با این کار نظر کودکان را به پوکانه های هوایی جلب می کرد و در پی آن به سویش می رفتند و پوکانه می خریدند و به این ترتیب فروش این مرد بالا می رفت. در تمام روز هرگاه فروشش پایین می آمد و ای چند عدد از پوکانه هایش را رها می کرد. روزی مرد پوکانه فروش متوجه شد کسی کرتی یا لباس او را کش می کند. برگشت و دید یک کودک خردسالی است. کودک از او پرسید اگر پوکانه یاسمینی را رها کنی آن هم با آسمان خواهد رفت؟ مرد پوکانه فروش که تحت تأثیر توجه کودک خردسال قرار گرفته بود با ملایمت پاسخ داد: پسرم، این رنگ پوکانه نیست که آن را به هوا میبرد، بلکه محتویات مواد داخل آن است که باعث بالا رفتن آن به آسمان میشود. نتیجه از این سخن چنین خواهد بود: همین اصل در زندگی ما نیز به کار می رود. ذات افراد است که ارزشمند است و آنچه در ذات ماست و ما را به ترقی وامی دارد طرز فکر ما هست. بزرگان گفتند بزرگترین دستاورد یک انسان این است که می تواند با اصلاح طرز فکرش زندگیش را تغییر دهد. جالب دوم زبان مصنوعی. دانشمندان زبان مصنوعی ساختند که می تواند طعم را درست مانند زبان انسان تشخیص دهد. نکات مهم آن است: یک، زبان مصنوعی چی می کند؟ این زبان می تواند انواع قهوه را تشخیص دهد، نوشیدنی های فاسد و مواد شیمیایی مضر را می توان در آب تشخیص داد، به طور دقیق طعم، تازگی و استانداردهای شیمیایی نوشیدنی را تعیین می کند. دوم، فناوری چگونه کار می کند؟ این سیستم با کمک ترانزیستور اثر میدان حساس بیون ساخته شده است. یونهای شیمیایی را تشخیص داده و آنها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. سپس هوش مصنوعی AI داده های طعم را به کمک این سیگنال ها تجزیه و تحلیل می نماید. سه، مواد استفاده و مزایا. کنترل کیفیت غذا و نوشیدنی، تشخیص زود هنگام مواد آسیب دیده یا سمی، تست استانداردهای شیمیایی مایعات در صنعت داروسازی ابزاری مفید برای سلامت عمومی. نتیجه این است: این زبان مصنوعی می تواند به ابزاری مفید برای صنایع مختلف برای طعم، تازگی و ایمنی غذا و نوشیدنی تبدیل شود. و جالب سوم، دقت به شعله بخاری. به رنگ شعله بخاری دقت کنید. یک، اگر چراغ سبز است پس همه چیز به درستی کار می کند. این بدان معنا هست که گاز و اکسیژن به درستی مخلوط شدن و دمای شعله حدود 1500 تا 1700 درجه سانتیگراد است. دو، اگر شعله قرمز یا نارنجی باشد، یعنی اکسیژن بیشتری در گاز مخلوط شده است که به دلیل آن دمای شعله به 900 الا 1200 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد. این می‌تواند منجر به مصرف بالای گاز نیز شود. کمبود اکسیژن در اتاق نیز می‌تواند باعث تغییر رنگ لامپ‌ها یا گروپ‌ها شود. اگر اکسیژن کم باشد، بوتان به درستی نمی‌سوزد و گازهای سمی مانند مونوکساید کربن تولید می نماید که معمولا شعله را نارنجی یا زرد می کند. بنابراین همیشه درها و پنجره ها را در آشپزخانه باز نگه دارید تا از گردش مناسب اکسیژن اطمینان حاصل کنید. به این ترتیب می توانید از اتاق خود محافظت کنید و از خطر مونوکساید کربن یا کربن مونوکساید جلوگیری کنید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید. در این هفته دکلمه چند ربایی از شاعر فرهیخته و جوان احمد هنایش یا علیم ثاقب به صدای خودش داریم که به مجله لطف نموده. بیایید به آن گوش فرا دهیم.
آمده ای به دل جهانم شده ای، بر پیکر غم کشیده جانم شده ای، با رقص سماع واژه های نامت چون تک تک ساعت زبانم شده ای. من تشنه لب کویر آبم شده ای، دنبال تو هم ولی سرابم شده ای، از فرط نبود تو معما شده ام، تنها تو کلیشه جوابم شده ای. با یاد تو هم که عطیه در بردارم، سودای تو را همیشه بر سر دارم، افتاده اگر که دور دورم چه کنم، پیوست از تو امید آخر دارم.
چند ربایی بود از شاعر جوان احمد حنایش به صدای خودش. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای امیرجان صبوری به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خودم به آدم میرسد، خودم به آدم میرسد.